الفصل الثالث عشر فی الاعراف. این رساله شریف، الان من صدا میره بالا. این رساله شریف 17 فصل داره که ما، البته فصل در این کتابی که چاپ شده اقسام شافعین هم یه فصل قرار داده، ما اینجا عوضش کردم، اونو ملحق کردم به فصل شفاعت، لذا میشه 16 تا فصل. فصل 13 هم اعرافه، فصل 14 هم بهشت، 15 هم جهنم و فصل آخر هم عمومیت معاد. نکته اول این که بحث اعراف مطابق بحث‌های قبلی ترتیبش همون ترتیب سیر انسانیه، به این معنا که قد شد بذاریم من از اینجا مسکه قطعی دارم الان. مطابق فصل‌های قبلی این فصل اعراف ترتیبش یه ترتیب درسته، یعنی مرحوم علامه مثل یک کسی که داره نقشه یک مسافرت رو بیان میکنه، فرض کنید مثلا یک کسی میخواد بره به شهر اصفهان، میگه شما ابتدا از تهران که حرکت میکنی به قم میرسی، خب این ترتیب مسیر شماست، لذا فصل‌ها رو همینطور به صورت نامنظم مطرح نکرده، ترتیبش ترتیب سیر انسانه. در نتیجه اگر به جایگاه این فصل توجه بفرمایید، این فصل قبل از بهشت و جهنمه، آخرین قدم سیر انسان بهشت و جهنمه. و به این نکته باید توجه بکنیم که داریم از یک کلمه استفاده میکنیم توی سخنمون، میگیم سیر انسان، سیر. ما یه سیری داریم، سیرمون هم سیر در مقامات، نه در مکانها و زمانها. گرچه ما الان محدود به مکان و زمانیم، ولی اگر ما از پشت این صندلی بلنشیم پشت این یه صندلی دیگه بشینیم، سیر باطنی نکردیم، فقط جامون عوض شده. و بعدم اگر امروز که یک شنبه است سفری کنیم به روز دوشنبه برسیم، فقط زمانمون عوض شده. چه بسا که 70 سال زمان طی کنیم کودکی بیش نباشیم، 70 سالمون بشه، صورتمونم موهای سر و صورتمون سفید بشه، پوستمون چروک بشه، پیر بشیم به اصطلاح، ولی پیر زمانه باشیم، نه پیر سیر. پس درسته که ما در زمان و مکان محصور شدیم، آموزش ما، درس ما، رشد ما در همین زمان و مکانه، ولی نباید اشتباه بشه که مثلا با گذشت زمان ما داریم سیر باطنیمون عمیق میشه. نه خیر، اینطوری نیست. اون وقت چون ما گرفتار زمان و مکان هستیم، تمام این معانی رو به زمان و مکان آلوده کردیم. فکر میکنیم بهشت یه مکانه، جهنم یه مکانه، مرگ یه زمانه، برزخ یه زمانه، اشراط و ساعه یه زمانه، شفاعت یه زمانه. از اول تا آخر این رساله شریف شما ملاحظه فرمودید که علامه دائما داره اینا رو نفی میکنه، میگه اینا زمان نیست، هیچ کدوم مکان نیست، از جنس زمان و مکان نیست. دو دو تا چهار تا کیه؟ دو تا چهار تا کجاست؟ لذا وقتی سوال میکردن میگفتن یسالونک عن ساعته ایان مرساها، ایان در لغت عرب برای سوال از زمانه، سوال میکنن ایان سفرک، کی میخوای بری مسافرت، شما میگی یه ماه دیگه، کی برمیگردی، کی، سخن از زمانه. خب چون اصل سوالشون اشتباه بود، قرآن اصلا به این سوال پاسخ نداده. یه جایی شما تو قرآن داری که زمانش تعیین کرده باشه؟ فیما انت من ذکراها، اصلا جواب نداده. چرا؟ چون سوال اشتباه است. این سوال مثل این سواله که بپرسی دو تا چهار تا کیه، این سوال جوابش چیه؟ 2 ضرب در 2 مساوی با 4 کجاست؟ این سوال اصلا غلطه. شما داری از چیزی سوال میکنی که در قید زمان و مکان نیست. تا صورت و پیوند جهان بود 2 ضرب در 2 مساوی 4 بود، و اگه وقتی هم که نبود بازم 2 ضرب در 2 مساوی 4 بود. تمام این عالم هم اگه برچیده بشه بازم 2 ضرب در 2 مساوی 4. این یک علمه. علم جایگاه نداره، علم زمان و مکان نداره که. اما چون علم زمان و مکان نداره، اون کسی که به همه زمان و مکان آگاهه از همه حوادث عالم مطلع. این همه روایات که هستش، این روایات که در ملاهمه مرحوم علامه طباطبایی در جلد 5 المیزان 2 تا روایت مهم شد نقل میکنه آخر جلد 5. میگه اگر نگاه کنی میبینی که در روایات تابق و نعل به نعل حوادث زمانهای بعد و دونه به دونه گفتن که چه اتفاقاتی میفته. اینا در فرهنگ روایی ما معروف به ملاهمه، روایات ملاهم. میگن این بزرگوارا خدا بهشون علاوه بر همه توفیقات که داده بوده که ما حسرتشو میخوریم، یه توفیق دیگه شون هم این بوده که ملاهم رو با آقای قاضی خوندن. یه دور روایات ملاهم بهارالانوار رو با آقای قاضی خوندن. حالا از مسئله خودمون دور نشیم، سخن از سیره. در نتیجه چون بهشت و جهنم آخرین منزلگاه سیر انسانه، معلوم میشه که اعراف آخرین مرحله ورود به سیر پایانیه. این یه نکته. پس اعراف آخرین منزلگاه قبل از پایان مسیر، پایان مسیر که یا شقوتون لازمه و سعادتون دائمه به قول امیرالمومنین در خطبه 157 نهج البلاغه، و سعادتون دائمه و شقوتون لازمه که میشه همون بهشت جهنم. سعادت دائمی نامش بهشته، شقای جدا نشدنی نامش جهنمه. این پایان سیر انسانه. این پایان سیر یه مرحله قبلش داره به نام اعراف. حالا اعراف چیه؟ مرحوم علامه در کتاب شریف المیزان در جلد 8، یکی از عزیزان سوال کرده بودن که جلد 8 محتواش چیه؟ جلد 8 محتواش سوره اعرافه. به طور کامل سوره اعراف در جلد 8. ایشون اونجا میفرماید که از این آیات شریفه ای که در بحث اعراف وارد شده استنتاج میشه که انهو من المقامات الکریمت الانسانیه. اعراف یکی از مقامات انسانیه. تایید عرض قبلی بنده. البته اینا حرفای من نیستش، کدومش کرده میگم عرض من نبود، فقط نقل قول دارم میکنم. اعراف نه زمان است نه مکان است، مقام است. ان مقامات الکریمت الانسانیت التي تظهر يوم القيامه، در روز قیامت ظهور پیدا میکنه این مقام. پس معلومه الان هم هست، کسی که صاحب این مقامه الان هم صاحب مقام اعرافه. حالا اعراف چیه، چه اتفاقی میفته الان میخونم. وقد مسله الله، بعد علامه اینجا تمثیل بسیار زیبایی در زمینه اعراف بیان میکنه که فرماید قد مسله الله سبحانه به ان بین الدارین دار الثواب، به ان بین الدارین دار الثواب و دار العقابه حجابا یحجز احداهما من الاخرى. بیان میکنه به زبان تمثیل، زبان تمثیل در تمثیل باید به ممثل توجه کرد نه به صورت مثالی. در تمثیل یه داستان تعریف میکنم، باید به محتوای داستان دقت کرد نه به صورت داستان. منتها حالا الان میبینید که ایشون چی خواهد گفت در مقامات بعدی. متاسفانه ما چون دائما اهل ظاهریم، در همه چیز گرفتار ظاهریم، در اینجا هم گرفتار ظاهریم. ایشون میفرماید که ظاهرش اینه که قرآن میفرماید یه حجابیست بین دار الثواب و دار العقاب، حجاب. ولی حقیقتش مقامه. ول حجاب به طبع خارج عن حکم طرفیه. خب طبیعتا حجاب حد فاصله، نه جز این طرفه نه جز اون طرفه. فی این انه مرتبطون به ما جمیعا، در این حالی که حجاب به هر دو مرتبطه، ولی نه جز این نه جز اون، پس بر هر دو مشرفه. ولی الحجاب اعرافون، این حجاب اعرافی داره که علل اعراف رجالون، اعراف در لغت عرب به تپه های شنی میگن که مملو از شنه، در بیابان ها که باد میاد شنا رو جمع کنه تپه های بلند درست میشه، به اونا میگن اعراف. این یه معنیشه. معنی دومم بالای حجاب رو میگن اعراف، حجاب یا بالای حجاب، هر دو ترجمه شده، الاعراف و الحجاب یا اعالیه، خود حجاب رو میگن اعراف. اون وقت این آیه شریفه که الان آغاز شده بحث باشه که من هنوز نخوندم، بینهما حجاب و الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، این مبحث با این آغاز میشه. من رفتم تو پاورقی دارم از المیزان میخونم، ولی کتاب انسان با این آیه شروع میشه. اعراف یا اون حجاب یا بالای حجاب یا تپشن، اینم باز در تمثیل فرقی نمیکنه. اون وقت آیه میفرماید که علل اعراف رجالون، یه رجالی هستن که بر بالای اعرافن. طبق ظاهر معنیش این میشه که تپه ای بلند که بین دو مقام، بین دو مکان بهشت و جهنمه، یه ده بالای این تپه، این ظاهر آیه است. که مشرفون علی الناس من الاولین والآخرین، آیه چه فرمود؟ فرمود یعرفون کلن به سیما هم، همه رو با سیماشون میشناسن. باز اینجا خیلی باید دقت کرد، ما گیر ظاهر نیفتیم که سیما یعنی چی. شما الان یه کسی رو میبینید میگه من قیافش برام آشناست، بعد یه دفعه یادتون میفته میگه این همکلاسی من بوده 20 سال پیش تو دبیرستان ما هم همکلاس بودیم. الان شما اینو شناختید؟ بله نامش رو شناختید، اما الان میدونید که چه کاره است؟ سعادتمند، شقی، دروغگو، رازگو، صادق، کاذب. آیه میفرماید یعرفون کلا به سیماهم، این آیه به این معنیه که مثلا همه رو میشناسن، میگه آه شما تو رحیمی هستی، تو مثلا کریمی هستی، تو مجیدی هستی. این یعنی مثلا این قرآن داره از این مقام تعریف میکنه، یه تپه هست اونجا قبل از بهشت و جهنم، یه دبالم تپه وایسادن، بعد هر کی رد میشه میشناسنش، میگن تو مثلا رحیمی هستی. اینه یا مطلب موافق این حرفاست. اینجا میفرماید که مشرفون علی الناس من الاولین و الاخرین، علامه میفرماید یشاهدون کل ذی نفس منهم فی مقام الخاص، این معنی یعرفون کلا بسیما، هر کسی را به مقامش میشناسند. الاختلاف مقامات هم و درجات هم و درکات هم، اونجا پایان سیره، پرونده ها همه تکمیل شده، معلوم است که کی اهل درجاته کی اهل درکاته. من اعلا الیهین الی اسفل سافلین، همه را میشناسن این گروه. و یعرفون کلا منهم بهی ما له من الحال الذی یخصه، حالش رو میدونن، و العمل الذی عمله، و عملی که این انجام داده، تمام پرونده رو میشناسن، میدونن که چه کرده و نیتش در اون کار چی بوده و آثار عملش چی بوده، تمام توابع وجودی اینو میشناسن. لهم ان یکلمو من شاؤو منهم، اینا که ایشون داره میگه تمامش برایند آیات اعرافه، اینها کسانی که میتوانن سخن بگوین. یادمون باشه که لا یتکلمو الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، در قیامت احدی اجازه سخن گفتن نداره مگه اون که از جانب خداوند اجازه داشته باشه. اینا مجاز به سخن گفتنن. و یؤمنو من شاؤو، اینا تقسیم کنندن، هر کی را که بخوان پناه میدن. و یأمرو بهی دخول الجنه به اذن الله، امر به دخول در بهشت میکنه. و یستفاد من ذالک ان لهم موقفا خارجا من موقف السعاده التي هي النجات بهی صالح، هي النجات به صالح العمل، و شقاوت التي هي العلاج به طالح العمل. از اینجا معلوم میشه که اون دو جایگاهی که دیگران دارن، یه عده سعادتمندن به دلیل عمل صالح، یه عده شقیان به دلیل عمل طالح، اینا از جایگاه این دو گروه بالاترن، نه جز این گروه هن نه جز اون گروه. و مقامن ارفع من المقامین معن، مقامشون از هر دو مقام بالاتر. ولذالک کان مسترن للحکم، لذا مستر حکمن، حکم از جانب اونها صادر میشه. و سلطه علیهما جمیعا، و لکه انتعته به رفی تحف تفهم ذالک به این ماتجده عند الملوک. اگه میخواهی این مقام رو بشناسی، یک مثالی برای تو میزنیم از آنچه که میشناسی از پادشاهان زمانه. خب پادشاه چگونه حکومت میکنه؟ پادشاه اینگونه حکومت میکنه که فهناکه جماعتون منعمون به نعمته مشمولون رحمتن. یه عده در حکومت پادشاه هستن که چتر رحمت پادشاه بر بالای سر ایناست و اینا در زندگی خودشون لذت میبرن، از همه امکانات استفاده میکنن. زرع از سعاده به هم ما تشتهیه انفسام، آنچه که میخواهن برای اینها آماده است. و آخرون محبوسون فی سجونهم معذبون به علیم عذابه. گروه دیگری هستند که زندانی هستند در حکومت این پادشاه و به انواع عذاب ها و شکنجه ها معذبند. قد احاط به هم حوان و شقا و خار و شقی هستند در این حکومت. من کل جانبن، از همه اطراف آزار میبینند. فهازانه ظرفانه، در حکومت این پادشاه دو ظرف وجود داره، ظرف و سعادت و ظرف و شقاوه. ظرف سعادت اون گروه اول و ظرف شقاوه. و ظرفانه متمایزان لا یختلطان بهی ظرفان آخر، ظرف دیگه ای هم نیست، این دو ظرف از هم جدا. اما آخرون سالس، ظرفان آخرون سالس، یه ظرفیت دیگری هم در حکومت این پادشاه هست که یحکم و فیه ما، اونا کسانی هن که حکومت دارن بر این دو گروه، یعنی نعمت متنعمین از دست اینها صادر میشه، اینا وزرای پادشاه هم، و عذاب اشقیا هم به دست اینها نوشته میشه، اینا حاکمانن از جانب شاه. و ینظم امرهو و فی هذا الظرف قومون یخدمون العرش به مداخلت همول جانبین، اینا خادمان شاه هن که در امر هر دو گروه دخالت میکنن. و اهدا اون نعم الی اهل سعادت، نعمت از دست اینا به اهل سعادت داده میشه. و ایصال اون نقم الی اهل شقاب، هم شکنجه ها از جانب اینها حکمش صادر میشه برای اهل شقاب. و هم معذالک من از سعدا، البته اینا صرفا فقط عامل نیستن، خودشون جز سعادتمندان هن در حکومت شاه. پس لسعادت مراتب، سعادت مراتبی داره، اینا مرتبه بالاتر از مرتبه اون گروه سعادتمنده دارن. و لیس من الممتنع علی ملک یوم الدین ان یخص قوما برحمته، و البته سعادتمندترین فرد در این مملکت خود پادشاهه. اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک، خدا حسن حال داره. دقت فرمودید چقدر این دعا زیباست، میگه اللهم غیر سوء حالنا، ما همش دائما در حال سوء هست، گاهی هم یه نسیمی میوزه، حال ما مثل هوای تهرانه، از 365 روز سال 5 روزش هوا سالمه، سامنه، بقیهش دیگه یا در ناسالمه یا اضطراریه. این حال ما، حال ما اینجوریه. حال قلب ما اینطوریه. بعد لذا در دعای ماه رمضان میگید خدایا غیر سوء حالنا به حسن حالی. پس خدا حسن حال داره، این دعا میگه داره. حسن حال خدا به خودش خوشه. چون بهترین لذت عالم درک وجود دیگه، خدا همه وجود رو داره درک میکنه دیگه. پس بر مالک یوم الدین، حالا این تمثیل رو شما انتقال بدین به حق تعالی، مالک یوم الدین ان یخص قوما برحمته، بر خدا ممتنع نیست که گروهی رو شامل رحمت خودش کنه، اینها رو به سبب حسناتشون داخل در بهشت کنه. و یبسط علیهم برکاته بما انه الغفور ذو الفضل العظیم، و یدخل آخرین فی ناره و دار حوانه بما عملوه من سیئاتهم، ادهی هم به سبب سیئاتشون داخل در سرزمین خاری و آتش کنه. و هو عزیز ذو انتقام شدید العقاب ذو البطش، و یعزن لطائفت ثالثه ان یتوسطوا بینه و بین الفریقین، گروه سومی رو واسطه بین این دو گروه کنه، به اجراء اوامره و احکامه فیهم و اصداره علیهم، به اسعاد من سعد منهم و اشقاء من شقی منهم، حکم سعادت و شقا رو به دست اینا بده، اینا حکم صادر کنن. و البته فإنه الواحد القهار، پادشاه پادشاهه. درسته که حکم سعادت و شقا رو به دست این واسطه ها داده، ولی خودش از مقام پادشاهی عز نشد. المیزان جلد 8 صفحه 132-133. الفصل الثالث عشر فی الاعراف، فصل 13 در اعراف. معنای اعراف: قال بینهما حجاب و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیما. بینهما یعنی بین دو گروه سعید و شقی در پایان مسیری که قدم بعدی یا بهشت است یا جهنم، گروهی هستن که حجابی بین این دو گروه کشیده میشه. بر بالای این علی الاعراف رجال، بر بالای این اعراف رجالی هستن. اینجا قرینه حجاب نشون میده که معنی اعراف اون حجابه، قرینه علل اعراف نشون میده منظور اون تپه های رمله. لذا هر دو معنا درسته، چون از هر دوش یه معنا بیرون میاد. یعنی گروهی هستن، از دل این تمثیل این بیرون میاد که مقاماتشون عالی تر از مقامات این دو گروهه، که یعرفون کلن به سیما. و اتصال الاعراف فی الآیت الشریفت بالحجاب یعید المعنى الاول. اون کلمه حجاب معنی اول رو تایید میکنه که اعراف به معنی حجابه. و کون الرجال علیها، این که فرمود علل اعراف رجالون، این معید معنای ثانیه، لکن لا مغایرته، فرقی بین این دو معنا نیست، از هر دوشون یه مطلب استخراج میشه. فالحجاب ما یحجب شیئا عن شیئه، حجاب آن چیزیست که چیزی را از چیزی پنهان میکنه. حالا این حجاب چیست؟ اصل بحث اینجاست، حقیقت اعراف چیه؟ می‌فرماید فهؤلاء الرجال فی مقام آل مرتفع. این رجال، اولا ملاحظه بفرمایید وقتی که در لغت عرب شما میگید رجال، به طور مطلق رجال در مقابل نساء نیست، این قانون ادبیات عربه. لذا وقتی که در قرآن کریم میخونید که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، این ترجمهش نمیشه مردانی هستن، ترجمهش همون ترجمهیه که لغت مردانگی تو فارسی داره. مردانگی در فارسی، جوانمردی، جوانمردی به معنی مرد زن اصلا نیست. مرد جوانمرد داریم، زن جوانمرد هم داریم، مرد نامرد داریم، زن نامرد هم داریم. جوانمردی صفت مشترک، این لغته. لذا وقتی میگه علل رجال لا تلهیهم، یکی از بزرگان در مراسم بزرگ داشتی که برای مرحوم بانوی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه داشتن، برای ایشون و همه علما صلوات خط بفرمایید، به ایشون گفته بودن یک چیز بنویسه، ایشون اول نامش نوشته بود رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. خود آیه داره تفسیر میکنه منظورم از رجال کیه، میگه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، این رجاله. حالا میخواد مرد باشه میخواد زن باشه، هر کسی که تجارت و بی اونو از یاد خدا غافل نکنه قرآن بهش میگه رجال. پس معنی لغت رو از خود قرآن باید پرسید. اینجا میفرماید که رجال، این بزرگ بزرگ مردان، این شخصیت های بزرگ دارای مقامی عالی و مرتفعن که متلن علل فریقین، مشرف بر هر دو گروهن. این اشراف، اشراف مقام مکانی نیست که از بالای کوه مشرفن. بنده الان از لحاظ جایگاه نشستن بالاتر از همه نشستم، ارتفاع هم از همه زیادتره، ولی من نمیدونم تو دل شما چی میگذره که اشرافی من ندارم. اشرافم اگه اشراف از یه جهت، اینا اشراف از همه جهات دارن، میدونن این کیه، چی کار کرده، برای چی اون کارو انجام داده، سابقش چیه، لایقش چیه، عملش چی بوده، آثار عملش چی بوده. تا قیامت میدونن که این اگه یک کلمه حرف زده آثارش تا قیامت چی بوده. اینو میگن رجال. اهل الجنت و اهل النار، این دو فریق، دو گروه، اهل بهشت، اهل آتش، اینا بر اونها مشرفن. مشرف علل مقامین، به مقام این دو گروه مشرفن. الجنت و النار، پس بهشت و جهنم مقامه، بهشت و جهنم مکان نیست. بهشت و جهنم در جانه، خارج از جان نیست. همه تهران رو بزنم به نام من، یه بچه معتاد داشته باشم، خوش به میگذره، عاطفه هم داشته باشم، بعضی عاطفه ندارم میگه که بریم ما میریم کیف خودمون میکنیم. عاطفه انسانی داشته باشم، عاطفه پدری داشته باشم، پدر باشم. الان اونایی که پدرن، پدر و مادرها، میفهمم من چی میگم. آدم همه عالمو داشته باشه، بچهش در عذاب و شکنجه باشه، بهش مزه میده. پس ممکنه مثلا یه نون خشک بخوره کیف کنه، یه لقمه نون خشک بخوره کیف کنه. اون که کیف میکنه درون جانش داره لذت میبره. بهشت و جهنم اینجاست، لذت بهشت و جهنم مقامه. حالا اینجاست نه که پیش منها، یعنی در جان ماست. این پسر من یه روز من از این مجلس اومدم بیرون، دیدم قهقه داره میخنده. گفتم چرا میخندی؟ گفت آخه تو داشتی صحبت میکردی، گفتی منم که آسمان و زمین رو خلق کردم، منم که خورشید رو. گفتم آقا این منم دارم از جای خدا حرف میزنم، خدا میگه منم، من الان دارم این که بهش میگن، این دیگه چی بهش میگن، بادی لنگویجه. و لذالک کانوا علی اعراف، لذا اینا علی اعرافن. ببینید اعراف چی بود؟ حجاب. چرا ما تشخیص نمیدیم؟ چون در حجابیم. اینا بالای حجابن. یعنی چی؟ یعنی اینا در مقابل چشمون حجابی نیست، لذا علل اعراف هم. این آدم بیشتر نمیپسنده تا اینکه بگه یه تپه شنی هست قبل بهشت، بهشت یه باغ خیلی بزرگ، جهنم یه گودال آتیشه، یه تپه هم هست، بعد اون اعراف هم که بعدا میخوام بگیم اهل بیتن، بعد مثلا ائمه اون بالای تپه وایسادن، هر کی هم رد میشه میگن محمد چطوری، حسن چطوری، مریم خانم، احمد آقا، من شما رو میشناسم. این معنی اعرافه. بعد مثلا محصول این چیه؟ حالا آدم بیکاره مگه وایس اولین و آخرین رد شن بعدم بگیم من اسمای یکی یکی رو صدا بزنه. و قد وصف سبحانه الامر به لسان آخر. حالا اینجا ممکنه یه بزرگواری تو ذهنش بیاد که حالا علامه طباطبایی برای خودش از این چیزایی چه چیزایی بافته برای خودش، ایشون این معانی رو از آیات دیگه استخراج میکنه. میفرماید این بیان به این گونه آمده. حالا شما آیات ملاحظه فرمایید. یا ما یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. این آیه رو همه باش آشنا هستین، آیه سوره حدیده، از آیات معروف قرآنه. یه روزی هست که مردان و زنان منافق، به این کلمه منافق دقت بفرمایید، به مؤمنین میگن انظرونا نقتبس من نورکم، به ما نگاه کنید تا ما از نور شما اقتباس کنیم. اقتباس یعنی بهره بگیریم از نور شما. قیلر جعو وراءکم، گفته می شود، معلوم نیست کی میگه، فعل مجهوله، گفته می شود که ارجعو وراءکم، برگردید عقب، فلتمسو نورا، از اونجا نور طلب کنید. فزر و بینهم بسور، دیواری بین این دو گروه کشیده میشه که لهو بابون، این دیوار یک دری داره، باطنهو فیه رحمه و ظاهرهو من قبله العذاب، باطنش رحمت، ظاهرش عذابه. این آیه پر است از معانی فراوانی که اسرار قیامت و اسرار دنیا رو بیان میکنه. فقولهو انظرونا نقتبس من نورکم، بخش اول آیه بود که گفتن انظرونا نقتبس من نورکم، به ما نگاه کنید تا ما از نور شما بهره بگیریم. این معادل دیگه هم جای دیگه قرآن داره، شبیهش اینجاست که نادا اصحاب النار اصحاب الجنه، اصحاب آتش به اصحاب جنت میگن که افیزو علینا من الماء، آب بریزید برای ما، او من ما رزقکم الله، از این چیزی که خدا به شما روزی داده به ما بدین. حالا ما خاصتون کردیم یه تنزی، میگن یه جهنمی از دیوار بهشت اومد بالا، گفت کسی آب جوش نمیخواد؟ گفتن نه. گفت خب پس من یه موز بردم. حالا اینجا میگه که اینا میگن از اون چیزایی که خدا به شما روزی داده برای ما هم بریزین. قالوا ان الله حرمهما علی الکافرین، میگن خدا بر کافرین حرام کرده. اون آیه چی گفت؟ منافقین. این آیه چی گفت؟ کافرین. این دوتا آیه مشابه هم. اون آیه میگه منافق نمیتونه از نعمتهای اهل بهشت استفاده کنه، این آیه میگه کافر نمیتونه استفاده کنه. اونجا چرا گفت منافق؟ چون اونجا این منافق و کافر یکی هم، ولی اونجا گفت منافق و اختصاص المنافقین بالباب لمکان نفاق هم به خاطر نفاقشون، چون اینا چی بودن؟ اشتراک مع المؤمنین فی ظاهر امره. منافق کیه؟ کسی که در ظاهر با مؤمن شریکه، اینو میگن منافق. فیعذبون من ظاهر الحجاب من قبل الباب. اون قسمت آخر فرمود با دری هست که باطنش رحمت، ظاهرش عذابه. چی رحمت باطن، چی عذاب ظاهر؟ درست شد؟ قبول کردین از آیه؟ آیه میگه یه دری هست، باطنش رحمته، ظاهرش عذابه. این آیات هم سراسر تمثیله. حالا ملاحظه بفهمیم. و بالجمله فقط بیان سبحانه ان هذا الحجاب، این حجاب که اینجا میگه حجاب، اونجا گفت دیوار، و سور شیء واحد، این دیوار یا حجاب یه چیزن. بین منافق و بین مؤمن دیواری هست، حجابی هست که زو ظاهرن و باطن. این دیوار یا حجاب یه ظاهری داره یه باطنی داره. و ان الرحمت للفائزین فی باطنه، ای اون رحمتی که افاضه می شود به رستگاران از باطنه. قرآن گفتیه، هر چی این خلاف قرآن بود شما بگید که من اصلاح کنم. و ان العذاب للهالکین فی ظاهره، عذابی که برای هلاک شوندگان میاد از ظاهر میاد. قرآن فرمود ظاهره من قبل العذاب. فکأنهم لو جازت انظارهم ظاهره، کأن اگر این منافقین از ظاهر عبور میکردن، در برای چیه؟ در کارش چیه؟ از بیرون به درون ما رو راه میده. اینا از اون در بیرونش عذابه، درونش رحمته. آیا این یه مکانه؟ یا یه مقامه؟ لوجازت انظار و هم ظاهرهو، اگه نگاه اینها از ظاهر عبور میکرد، عصاب و نعیم به نعیم دست پیدا میکردن و قشیه همون رقشیت همون رحمت، رحمت اینها رو فرا میگرفت. و که ان المؤمنین والکافرین لیس قبلهم الا شیء واحد، کافر و مؤمن و کافر یه چیز در مقابلشونه، هر دو در مقابل یک چیز هستن، منتها یکی اهل ظاهر یکی اهل باطن. انما الاختلاف من ناحیت ادراکهم، تفاوتشون تفاوت در ادراکه، در فهمه. این فهمش از ظاهر عبور نکرده، نرسیده به باطن، تو ظاهر گیر کرده. اون از ظاهر عبور کرده، پوست و شکافته رسیده به مغز. که حال هم فی دنیا، مثل دنیا. و هو السبیل الی الله، این همون راه خداست که سلکه المؤمنون فی دنیا صراطا مستقیما، مؤمنون در صراط مستقیم طی کردن. و انحرف فیه غیرهم، غیر مؤمن منحرف شد. و لذالک قال سبحانه قبل آیت الاعراف، و همین خاطر قبل از آیه اعراف فرموده و نادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. مؤمنین صدا میزنن به کافرین که ما آنچه را که خدا وعده کرده بود حق یافتیم. آیا شما فهمیدید که وعده خدا حق است؟ قالوا نعم، میگن بله. فأذن مؤذن بينهم ان لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. ببینید چقدر این آیه دقیقه. یک کسی صدا میزنه، الان دو گروهن، یه دونه که نعمت خدا رو یافتن، یه دمی اشقیان، میگه لعنت خدا بر ظالمین. ظالم کیه؟ از خود قرآن بپرسید. شما کیو داری لعنت میکنی؟ میگه الذين يصدون عن سبيل الله، اونا که راه خدا رو میبستن. و یبغونها عوجا، کج نشونش میدادن. و هم بالآخرت کافرون. فالسبیل واحد و هو لله و الالله. سبیل یه سبیل بیشتر نیست، مال خداست، به سوی خداست. سلکه و سالکون بالاستقامه، یه کسی مستقیما تیش میکنه. و آخر و قصده و عوجا، یه کسی کج تی میکنه. و منحرفن و هازل معنا مکرر الورود تصریحن و تلویحن فی القرآن. مکررن به چه به تصریح چه به اشاره در قرآن آمده، از همه واضح تر این آیه است. این یه آیه کافی است، هیچ دلیل دیگه ای نمیخواد. بسم الله. و بنده میگم شما بفرمایید. الان شما یه مطلبی به من میگی، بعد میگی حالا فهمیدی چی گفتم؟ میگم حالا منظورتون این بود. شما میگی نه نفهمیدی، تو ظاهر حرف منو فهمیدی. یعنی چی؟ یعنی باطنشو. در مقابل ظاهر چیه؟ باطنه دیگه. وقتی شما میگید تو ظاهر حرف منو فهمیدی، یعنی باطن حرف منو نفهمیدی. حالا ملاحظه بفرمایید، یکم اینجا عمیق بشین. قرآن میگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، مردم ظاهر دنیا رو میشناسن. یعنی چی؟ الان جمله بعد باید چی باشه؟ باطن دنیا رو نمیشناسن. میگه مردم ظاهر دنیا رو میشناسن، پس دنیا باطنی داره. اما قرآن نمیگه باطنشو نمیشناسن، میفرماید و هم عن الاخرت هم غافلون، مردم از آخرت غافلند. پس آخرت باطن دنیاست. یعنی این حرفی که من الان دارم میزنم همین الان یا آتشه یا نوره، و همین الان این نور با خودم ممزوج میشه یا این آتش معاذ الله با من ممزوج میشه. پس یک لحظه بعد از این، حالا یک لحظه ما به زمان خودم میگم، در همون حالی که من دارم سخن میگم، یا من دارم آتش میگیرم یا من دارم نورانی میشم. پس یا خودم نورم یا آتشم، یا خودم بهشتم یا جهنم. مون تا آهن وقتی میذاری تو آتش، ابتداعا آتش نمیشه، اما وقتی که مکررن در آتش قرار میگیری میشه خودش میشه آتش. داستان از این قراره. انسان اگر یه خطا انجام بده نمیشه جهنم، اما 70 سال وقتی کج بره خودش میشه جهنم. دیگه چجوری قرآن بگه که نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، جهنم آتشی است که جانو میسوزونه. کدوم آتش خارجی جانو میسوزونه؟ این جز آتشی که از درون خود انسان شعله بر میشه. آخرت کجاست؟ اصلا آخرت جایی نیست، آخرت همینجاست. آخرت باطن دنیاست، جهنم باطن دنیاست، بهشت باطن دنیاست. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون ها عین الیقین. دیگه از این واضح تر چی؟ اون وقت نمیدونم وقت زیاد داشتن بحث ها شده در این که بهشت و جهنم خلق شده نشده. دیگه واضح تر از این شما چی میخواید؟ از این واضح تر میشه گفت اما انکان من المقربین، بعدش چیه؟ فروحون و ریحانون و جنت و نعیم. اما ان کان من المقربین فروحون، اگر از مقربین باشد روح است و ریحان است و بهشت است. کی؟ مقربین. نگفت لهم روحون و ریحانون، گفت روحون. لهم نداره، میگه مقربین روح و ریحانن، مقربین بهشتند. نگه از این سریعتر قرآن میگه. حالا یه کسی ممکنه بگه یه لحوم محذوفه، کود سندت، شما داری یه حرف به خدا میبندی. ادبیات هم تایید نمیکنه، ادبیات میگه عدم تقدیر، عدم تقدیر اولا من تقدیر. بله خیلی جا ممکنه چیزی حذف باشه، ولی اینجا دلیلی نداریم. وقتی اصل رو میتونیم بگیریم برای چی قائل به حذف بشیم؟ قرآن به صراحه داره میگه مقربین بهشتن. یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا، مردم ظاهر دنیا رو میشناسن. و هم عن الاخرت هم غافلون، مردم از آخرت غافل. یعنی چی؟ نه میگی شما غافل بودی. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی بود شما بهش توجه نداشتی. چیزی که نیست و که نمیگن غفلت، که آنچه که هست بنده بهش توجه ندارم. میگه مردم از آخرت غافلن، مثلا آخرتی هست مردم ازش غافلن، نه اینکه بعدن خواهد شد ازش غافلن. این آخرت همین الان باطن دنیاست، همینجا نشسته. مردم از این آخرت غافلن. اولم یتفکروا فی انفسهم، این چه ربطی داره به ما؟ چرا بعدش بلا فاصله میگه اولم یتفکروا فی انفسهم؟ در خودشون تفکر نمی کنن؟ در خودت فکر نمی کنی که همه چیز داری هیچ چیز نداری؟ حالا یه وقتی هست که آدم یه سری امکاناتو نداره، تو توهم داشتن اوناست، فکر میکنه چون امکاناتو نداره زندگیش سخته. ولی بالاخره همه ما تجربه کردیم، ما حالا همه امکاناتی که آرزو داریم ما که نداریم که، ولی نشده بالاخره یه امکانیو نداشتیم زندگیمون سخت بوده، فکر میکردیم اگه اونو داشته باشیم دیگه چقدر خوشحالیم، بعد اونو پیدا کردیم هیچ هم خوشحال نشدیم. ما چون تو توهم، شادی اصلا بیرون نیست، شادی در درونه. من فقط یه نفر رو میشناسم اینو فهمیده، این پاندای کونگ فو کار هست. پاندای کونگ فو کار دو. تو پاندای کونگ فو کار دو استادش بهش میگه تو باید دنبال اینر پیس باشی، یعنی شادی درون، آرامش درون. آرامش درون اگر نباشه بیرون، همه دارن بیرون رو اصلاح میکنن. بیرون رو یکیشو اصلاح میکنی، ده تا دیگه مشکل میفته. با بیرون چیزی درست نمیشه، بعد این درون اصلاح بشه. و ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و عجل مسمى و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون. حالا این یه آیه دیگر ملاحظه فرمایید. حالا شما ملاحظه فرمایید، ما چی میکنیم؟ ما از صبح تا شب میدویم، از صبح تا شب میدویم، از شب تا صبح هم فکر میکنیم برای اون دویدنه که میخوایم فردا انجام بدیم که چجوری فردا بدویم. بعد دوباره از صبح تا شب میدویم، دوباره شب تا صبح فکر میکنیم که فردا چجوری باید بدویم. دائما یا داریم میدویم میدونیم فکر میکنیم بدویدن، و هیچگاه هم به آرزوهامون نمیرسیم. اگه کسی هست که به آرزوهاش رسیده بگه. اگه کسی از بیرون شادی پیدا کرده، مثلا کسی از ماشین خریده باشه آرزوهاش برآورده شده باشه، باور کنید دو هفته ماشین لذت داره، بعد دو هفته مثلا این جوونا میگن نه دیگه این ماشینه خرج شده، بعد بریم یه مدل دیگه شو بخریم. حالا مثلا ما که دیگه سن و سالمون بالا رفته، بعد یه ماه خسته میشیم ازش، بعد دو ماه خسته میشیم، بعد دیگه ازش بعدمون میاد یواش یواش، بعد دنبال مدل بالاتری. خونمون هم همینطوره، امکانات زندگیمون هم همینطوره، همه چیزایی که ما صبح تا شب دنبالش میدویم همینطوره، علم هم همینطوره. میدویم میدویم فلان کتاب عرفان رو بخونیم، فهم کنیم الان آقای کتاب عرفان رو بخونیم میشیم آقای قاضی، بعد میخونیم میبینیم نه با نشدیم آقای قاضی. بعد این جوان هست حتما تو خونه های شما هم هستن دیگه، یه دست عشق عرفان میزنه به کلشون، آقا من میخوام دانشگاه رو ول کنم برم حوزه، و همش تو فکر اینه دانشگاه رو ول کنه بره حوزه، فکر کرده بره حوزه مثلا میشه علامه طباطبایی، میشه آقای قاضی. اصلا به این چیزا نیست، ما همش در حال دویدن دنبال بیرونیم. حالا ببینید یه عمر میدویم، بعد آخرش چی میشه؟ آخرش مرگ فرا میرسه. تازه ماها شما رو نمیگم، ماها که میگم من و امثال این دیگه، این اشاره واقعیه، من و امثال من دنیا طلبیدیم و به دنیا نرسیدیم، وای از آخرت ناطلبیده. اون وقت ما یه عمر دویدیم، تازه اون چیزی هم که خیلی چیزا که نرسیدیم، آنش هم که رسیدیم میذاریم توی دنیا، میریم میبینیم آن چرا که دویدیم همش سراب بود. بعد قرآن به ما میگه الذین کفروا اعمالهم کسراب، الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه. کفار علامه طباطبایی در المیزان فرموده، ایشون هم نفرماید عقل به آدم میگه، که این آیه منظورش کفار نیست، کفار رو تعریف میکنه خودش. هر کس اینجوری باشه کافره. کافر به کسی میگن که حق رو پوشانده، منتها ما کافر اصطلاحی داریم، اون که اصلا خدا رو قبول نداره، ما که اون نیستیم که، اما در عمل کو خدا تو کجای زندگی ماست؟ هیچ کدوم از صحنه‌های زندگی ما خدا کاری نیست. دعا هم که می‌کنیم که اصلا مستجاب نمی‌کنه. خدایی که هیچ اثری در زندگی ما نداره به ما میگه کافر. الذین کفروا، کافر کیه؟ میگه کافر اونیه که اعمالهم کسراب بقیعه، مثل یک سراب در بیابان، که یحسبه الظمآن ماء، آدم تشنه فکر میکنه این آبه، حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، وقتی میرسه به اون سراب هیچ چیزی رو نمیابه. حالا دقت بفرمایید، اینجا یه تکمله این آیه داره. این تکمله اگه انسان دقت نکنه همینجوری میخونه و میره مثل بقیه آیاتی که ما میخونیم و میریمش دقتی نمیکنیم. این تکمله برای اینکه روشن بشه احتیاج به توضیح داره. توضیح چیه؟ ما دنبال چه هستیم؟ الان بنده تشنمه، وقتی که تشنم شد دنبال آبم دیگه. اگه گرسنم بشه دنبال غذا هستم. اگه بیمار بشم میرم دنبال پزشک و دارو. حالا من میخوام لغاتمو عوض کنم. من وقتی تشنم میشه دنبال چی هستم؟ دنبال رافع تشنگی. منتها رافع تشنگی چیه؟ آب. وقتی گرسنه هستم دنبال چی هم؟ رافع گرسنگی. رافع گرسنگی غذاست. وقتی بیمارم دنبال چی هستم؟ دنبال شفا دهندم. پس من دارم ساقی رو صدا میزنم، من رازق رو صدا میزنم. همه ما امثال ما دوره اشاره حقیقیه، من و امثال من، ما عاشق پولیم. الان یه کسی 1,000,000 تومان به ما بده شاد میشیم دیگه، تازه با 1,000,000 که هیچ کار نمیشه کرد. یه کسی رفته بود برای آقای بچت روزه خونده بودشون 100 تومانی بهش داده بود، یه 500 تومانی بهش. بعد میگم آقا فکر کرده الان 2000 سال پیشه که من با این 500 تومانی میرم یه خونه میخرم، یه ماشین میخرم، بقیه‌اش هم میذارم بانک تا آخر عمرم زندگی میکنه. 500 تومن داده بودش. حالا اگه کسی الان 1,000,000 تومان به ما بده ما شاد میشیم. چرا؟ چرا پول خوبه؟ پول چی کار میکنه؟ رافع حاجاته، درسته؟ پول رافع حاجاته دیگه. پول جنسش از کاغذه دیگه، درسته؟ اگه الان یه کسی یه دست اسکناس قلابی جعلی یا یه دست روزنامه باطله به ما بده ما شاد میشیم؟ اگه یه دست اسکناس بده، اگه هم خواست بده ترجیحاً دلار باشه بده، ما خیلی شاد میشیم دیگه. چرا؟ چون اون پول هر چقدر مقدارش بیشتر میشه ما شادتر میشیم، چون رفع حاجتش قوی تر میشه، رافع حاجات تر میشه. پس ما از اول تا آخر زندگیمون از صبح تا شب دنبال چی میدویم؟ دنبال رافع حاجات. یه اون میدویم، مستاق رافع حاجات برامون پوله، مدرک، شغله. وقتی مردیم میفهمیم اینا هیچ کدوم مستاقش نبودن، میفهمیم مستاقش خدا بوده. حالا ببینید قرآن چی میگه. قرآن میگه کفار اعمالشون مثل سراب در بیابانه، وقتی که میرسن به اون سراب لم یجد و شیئا، هیچ نمیابن، و وجد الله عنده، خدا رو اونجا میابن. چه ربطی داره؟ ربطش همینه که عرض کرد، پرده مرگ وقتی برداشته میشه میفهمیم یک عمر عاشق خدا بودیم، چون یک عمر عاشق دارایی بودیم، متنفر بودیم از نداری. همه ما عاشق دارایی هستیم، همه ما متنفریم از نداری. وقتی مرگ رسید می‌فهمیم دارایی خداست، یه دارایی واقعی در این عالم هست، واقعیت خداست. جز افسون و افسانه نبود جهان، که بستن چشم خشایارها، چه دارد جهان جز دل و مهر یار، به جز توده هایی ز پندارها. فریب جهان را مخور زینهار، که در پای این گل بود خارها. بعد حالا ببینید قرآن چی میگه. میگه فاعرز، رو برگردون. از کی؟ امن تولا عن ذکرنا، از کسی که از یاد ما رو برگردونده. چون اون از یاد ما رو برگردونده، تو هم به اون سمت میبره، میبره به سمت سراب. ولم یرد الا الحیات الدنیا، این آدم جز دنیا رو اراده نکرده. ذالک مبلغهم من العلم، این مبلغش از علم همینه. معلومه فهم انسانم کور میشه وقتی دنیا طلب میشه. شما تعجب نمی کنید که علی رو کنار زدن؟ من که الان تعجب نمی کنم، قبلا تعجب میکرد. تعجب نمی کنید علی رو کنار زدن؟ میشه علی رو کنار بزنی؟ بیشتر از اون تعجب نمی کنید که حالا کنارش زدن، خونه نشینش کردن؟ تعجب نمی کنید؟ بیشتر از اون تعجب نمی کنید از این که بعد وقتی که به شهادت رسید گفتم مگه نماز میخونده که تو محراب شهید شده؟ شما تعجب نمی کنید که یه نفر میاد در مسجد از ابن عباس یک سوال تفسیری میپرسه، امام حسین علیه السلام میاد این سوال جواب بده، این عرب بی ادب با بی ادبی به حضرت میگه که من که از تو سوال نکردم، که تو چرا جواب میدی؟ من از این سوال کردم. ابن عباس هست، امام حسین هم هست، بعد میاد از ابن عباس سوال میکنه، بعد به امام حسین توهین میکنه که چرا تو جواب سوال من ده؟ چون تعجب نمیکنی؟ تعجب نمی کنید که به خاطر یک بدکاره سر یحیای پیغمبر رو بریدن؟ این دنیاست. امام حسین رو در کربلا کشتن، بدن مبارکش رو روی زمین انداختن، اسب روش تازوندن به خاطر دنیا. قرآن میگه فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله. زلال از سبیل اینه. پس قرآن خودش همه لغاتش رو ترجمه میکنه، ظاهر رو ترجمه میکنه، باطن رو ترجمه میکنه، کافر رو ترجمه میکنه، سبیل خدا رو ترجمه میکنه، میگه سبیل من اینه، سبیل من اعراض از دنیا و یاد خداست. هر کس این رو رفت میشه عوج، وقت میشه منافق. منافق ظاهر بینه، فقط ظاهر دنیا رو دیده، ظاهر دنیا رو دیده، دیده بارون میاد زمین سبز میشه، فکر کرده بارون زمین رو سبز میکنه. گفته اشاب الصغیر و افن الکبیر کر العدات قدات و مر العشی. این گذشت شب و روزه که آدم رو پیر میکنه، بارون میباره زمین رو سبز میکنه. قرآن دائما داره میگه که من همه کارم. یه عزیز خیلی عزیز من بود از من سوال میکرد دیشب که خلاصه قرآن چیه؟ گفتم خلاصه قرآن این که خدا همه کار است و همگان هیچ کاره. این خلاصه شما برو 6600 آیه بخون، اون 6600 تا همشون دارن اینو میگن که همه هیچ کارن، خدا همه کار است. میگه بیا من در دل آتش تو رو حفظ میکنم. از اون عجیبتر به نظر من، از اون عجیبتر اینه. نظر من هیچ ارزشی نداره، نظر خودم بده. من میگم از این عجیبتر اینه که یک سلطنت قدرتمند با دستگاه اطلاعاتی قوی، ارتش قوی، ابرقدرت جهان میخواد یه نوزاد رو از بین ببره. خداوند قدرت نمایی میکنه، میگه نه تنها نمیذارم از بین ببریش، میارم تو دامن خودت بزرگش میکنم. این بهش ما میگیم رو کم کنی. چه رو کم کنی کرده خدا؟ فرعون با همه ستاد تبلیغاتش میخواد، با همه قدرت اطلاعاتش و نیروی ارتشش میخواد نظر موسی به دنیا بیاد. خدا میگه نه تنها من اینو میارمش، بلکه دامن خودت بزرگش میکنم. این عجیبتر نیست از داستان ابراهیم؟ البته هر دوش یکی ها، ابراهیم رو توی آتیش حفظ میکنه، اینم آتیش دیگه، این یه آتیش دیگه است. پس ابراهیم و موسی یکی هست. من به تاریخ شک ندارم، ابراهیمی بوده، موسی هم بوده، اما قرآن داستان سرایی نمیکنه. میگه منم، من این کار رو میکنم، من تو آتیش نگرت میدارم، تو دامن فرعون افسد میکنم. تو میترسی امر به معروف کنی که حقوقت قطع کنم؟ ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر لا یقربان الاجل ولا یقطعان الرزق. امر به معروف و نهی عن المنکر نه مرگ رو نزدیک میکنن، نه روزی رو قطع میکنن. ان الذين لا يرجون لقاءنا، اون کسانی که به لقاء ما امیدی ندارن. حالا ببینید ترازوه، کسی که به لقاء امید نداره کیه؟ ولم و رضوا بالحیات الدنيا، به همین زندگی دنیا راضی شده. و اطمئنوا بها، به دنیا تکیه کرده. الذين هم عن آیاتنا غافلون، کسانی که از آیات ما غافلن، اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون، اینا مأواشون جهنمه، آتشه. آتش رو تفسیر کرد یا نکرد؟ ول آیات فی هذا المعنا کثیرتون، آیات بسیاری در این معنا هست که یمنعنا عن الاستقصاء فیها و بیانها ما شرطنا علی انفسنا فی صدر رسالت من الاختصار. چون ایشون میگه چون ما با خودمون قصد کردیم در این رساله که بنامون بر اختصار باشه، دیگه نمیگیم اون آیات. و من ابلغها، بلیغترین رساترینش این آیه است، الم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرا. نعمت خدا چی بود؟ دین خدا. نه تنها از این نعمت استفاده نکردن، این نعمت رو به کفر تبدیل کردن. بعد ما این آیه رو که میخونیم فهم کنیم داره بنی امیه رو میگه، داره بنی العباس رو میگه، نه خیر، داره منو میگه. چرا؟ الان ملاحظه بفرمایید. وقد مر ان النعمت فی هذه الآیه هی الولایه، نعمتی که این آیه داره میگه ولایته. ولایت چیه؟ و هی السبیل الاله، مسیر الهیه که در آیات قبل توضیح داد. و یقابله الکفر، مقابل این کفره. خدا یه راهی تعیین کرده، ما به ظاهر چسبیدیم نرفتیم وارد جاده بشیم. و احلوا قومهم دار البوار، قومشون رو ساکن کردن در دار البوار، یعنی به سرزمین هلاکت، جهنم یصلونها و بئس القرار. فقایتها اولئ البوار، من نگفتم اینا رو، علامه طباطبایی فهمیده، قایتشون بواره. چرا؟ لجمودهم علی الظاهر، جامد موندن بر ظاهر دین. و اعراضهم عن الباطن، از باطن اعراض کردن. نماز آمد که انسانو اوج بده، گیر کردن تو ظاهرش. روزه آمد که اوج بده، گیر کردن تو ظاهرش. اهل بیت اومدن که اوج بدن، گیر کردن تو ظاهرش. عزاداری اومد که اوج بده، گیر کردن تو ظاهرش. زیارت اومد که اوج بده، گیر کردن تو ظاهرش. مگه متوکل عباسی نماز نمیخونده؟ مگه هارون رشید عباسی حج نمیرفته؟ هارون رشید یه سال میرفته حج، یه سال میرفته جهاد. حالا بودو برو حج. هارون رشید یه سال میرفته حج، یه سال میرفته جهاد. یه سال جهاد میکرده، یه سال حج میرفته هارون رشید. البته حج هم اینجوری که ما میریم نمیرفته، سر تا سر مسیرشو فرش مینداختن، دروبرش گلدون میذاشتن، آقا قدم میزده، پیاده میرفته حج. نه اون پیاده که قدیمی ها میرفتن که امید به برگشت نداشتن. شمر نمیرفته مکه. معاویه نماز شب میخونده. حجاج ابن یوسف منبر میرفته. حجاج منبر میرفته نهج البلاغه میخونده. به اینا نیست. نمیشود به اینها دل خوش کرد. گرچه راه از ایناست. اینم بگیم ما این بعض جامعه ها رو فردا میام ما رو دستگیر میکنم میبرن. راه از ایناست، کسی نباید اینا رو باطل کنه. اینا ظاهره، پوست میوه است. پوست میوه رو بکنی میوه میگنده. باید رفت حج، باید رفت کربلا، باید زیارت عاشورا خون، باید دعا کرد، باید جهاد کرد. اینا تو همینا ظواهر دینه دیگه. دین اینا رو گفته، دین به نماز دعوت میکنه، دین به جهاد دعوت میکنه. اما گیر کردن در ظاهر، موضوع سخن اینجاست. موضوع سخن نه نفی ظاهر است، نه تقبیح ظاهر. موضوع سخن تقبیح گیر کردن تو ظاهره، که انسان 70 سال بگه الله اکبر و نفهمه که کی اکبره تو این عالم. این موضوع سخن ماست. وقت امام صادق میگه اگه بگه الله اکبر و در قلب چیزی غیر از خدا بزرگ باشه، از عرش بهت میگن یا کذاب، اتستهزه اونی به عزتی و جلالی لعذبن نک عذابن، به عزت و جلالم که تو رو عذاب میکنه چون دروغ گفتی. الله اکبر یعنی خدا بزرگ است، یعنی غیر خدا بزرگ نیست.
اینه که میگه قایت و هاولاء البوار، گیر کردن در ظواهر دین قایتش هلاکته. چرا؟ لجمود هم علی الظاهر و اعراض هم عن الباطن، تو ظاهر گیر کرده از باطن اعراض کرده. و ظاهر و باعرون و الباطن و ثابتون، اون که حقیقت باطنه، کما یشیر و الهی قول و سبحانه. تا سر همینجا پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله خب این الان توجیه هست برای اینکه ما برسیم یا نرسیم.
برسیم. اون تو خاطر چرا این اتفاق بین ظاهر و باطن اینقدر ما داریم جدا می‌بینیم؟ یعنی ظاهر به عنوان یکی اونی که میخواد ما رو بخوره، باطن به عنوان فرشته‌ای که میخواد ما رو نجات بده.
این بیان به خاطر که من بعد حرف زدم شما اینو استنباط کردید که ظاهر یه قوله. بله درسته. بله اگر که تو صحبت من چیزی خلاف این بود من اشتباه گفتم. ظاهر دقیقاً ظهور و بروز باطن و به هیچ وجه نمیشود از ظاهر دست کشید. لذا اگر سر سوزن این کسی از ظاهر شریعت دست بکشه به مقصد نمید. به همون اندازه گمراهه. موضوع سخن اصلا این نیست. موضوع سخن دست کشیدن از ظاهر نیست. موضوع سخن گیر کردن در ظاهر نرسیدن به باطن، این موضوع سخن. خداوند فرموده الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگر کسی صداقت داشته باشه یک قدم در راه بذاره خدا راه رو براش باز میکنه. وقتی که قرار است که من و شما برویم سخته، تازه شما درست نفرمودی، اصلا محاله، سخت نیست. گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی، رفتن کجا بردن کجا، توفیق ربانیستی. ما یه دست و پایی میزنیم تا اینکه انشالله جذبه بیاد، ولی ما هنوز که جذبه که نیامده که بعد تا نیامده از صفامونو بزنیم. اگر جذبه آمد این دست و پا دیگه دست و پای بیهوده است، اگر جذبه هم نیامد بازم بیهوده است. مرغ جذبه ناگهان پرد ز اش. جذبه دست من و شما نیست. ما یه وظیفه ای داریم، بعد به وظیفه‌مون عمل کنیم. این وظیفه ما همین دست و پایی که میزنیم. اون یه بحث دیگه است، اون یه چیز دیگه است. اون یه به ظاهر من نگاه نکنه، بعد ببین در باطن چی میگذره. ممکن است که کسی تمام عمرش ظاهر و شقا باشه از نگاه من و شما، از نگاه من و شما، ولی در پایان عمر اون گوهر ذاتیش شکوفا بشه. گوهر گوهره، چه توی گلاب باشه چه توی لجن. منتها گوهر وقتی میفته توی لجن، من که گوهرشناس نیستم فکر میکنم لجنه. اونی که گوهرشناسه بلندش میکنه، با یه دست پاکش میکنه. سفالم سفاله، سفال شکسته رو چه شما بذاری در صدر چه بندازیش توی خاک، سفال سفال. بله پایان سیره. بله یعنی مقامت محل قراره. قرآن بهش میگه دار القرار. اون مربوط به برزخه. اون کسانی که توقف در جهنم دارن جهنم برزخیه. بعد از اعراف تکلیف افراد یک سره میشه. خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض. انا بر خدا. سوره اعراف یه بخشش مربوط به داستان آدمه. بله. در چند جا نه 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 اعراف به همین معنی است که عرض کردم. من معنی لغوی اعراف اصلا به معرفت ربطی نداره. اعراف یا به معنی حجابه یا معنی تپه های شنی رمله. بله. باطن یکیه. باطن یکیه ولی سیر آدم ها فرق میکنه. یه حقیقت در خارج بیشتر نیست. باطن همه باطن ها خداست. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. شما هر چیزی رو که بشکافی، دل هر ذره را که بشکافی، آفتابش در میان بید. نه سیرا فرق میکنه. آتش با روح و ریحان فرق میکنه. آتش با آب فرق میکنه. اون چه سیری میکنه این چه سیری میکنه. سیرا فرق میکنه. یکی اسم در اسماء غضبیه خدا سیر میکنه، یکی در اسماء جمالیه خدا سیر میکنه. ببین یه پادشاه هم زندان داره، هم میر غضب داره، هم مضیف خانه داره. اون کسی که در ضیافت پادشاه نشسته داره نعمت از نعمت استفاده میکنه، این ضیافت پادشاهه. اون کسی هم که در زندان پادشاه داره رنج میکشه، اونم باز زندان پادشاهه. اون چهره غضب شاهه، این چهره رحمت شاهه. ولی شاه یکی بیشتر نیست. بله. بله. بله ما همه در مصداق اشتباه کردیم. قرآن میگه هو الحق، هو الحق. الف و لام سر خبر مفید حصره، یعنی فقط و فقط او حق است. حق یعنی چی؟ آنچه که هست. مقابل حق چیه؟ باطل، یعنی آنچه که نیست. قرآن میگه هو الحق و انما یدعون من دونه الباطل. غیر خدا باطل است و فقط یه حقیقت در عالم هست، اون خداست. اینو قرآن میگه. بله همینطوره، همینجوره. این فرمای شما آیه قرآن داره. لهم قلوبون لا یفقهون بها، لهم آذانون لا یسمعون بها، لهم اعیونون لا یبصرون بها، اولئک کالانعام بل هم ازل اولئک هم الغافلون. میگه چشم دارن نمیبینن، گوش دارن نمیشنون، قلب دارن نمیفهمن، اینا مثل چارپایانن بلکه گمراه ترن، اینها غافلانن. این تیکه آخر آیه تعلیل کل آیه است. شما سوال میکنی چرا قلب دارن نمیفهمن، چرا چشم دارن نمیبینن، چرا گوش دارن نمیشنن؟ آخر آیه میگه چون غافلن. غفلت این است که شما حواست ایرادی نداره، بین اون معلوم و شما هم هیچ حجابی نیست، شما از علمت استفاده نمی کنی. بعد من به شما توجه میدم، میگم دقت کنید اینجا رو ببینید، شما میبینید غفلت میره کنار، نه علمتون ایراد داره نه بین شما اون چیزی که من دارم به شما توجه میدم حجابی هست. غفلت تنها حجابه. اولئک هم الغافلون. بله درست. این ظهوره، این ظهوره، ببینید الان یه عالمی هست که در همه علوم، اون علوم مثلا حوزوی زیفونونه، در ادبیات تکه، مثلا در فقه و اصول بی نظیره، در فلسفه و عرفان بی نظیره، اما از این شخص فقط یه جنبش ظهور پیدا کرده در جامعه. همه مثلا اونو به عرفان میشناسن چون در جامعه شرایط پیش اومده که این صفتش ظهور کرده. این میشه ظهور. از هر کدوم از اهل بیت یه صفتی ظهور کرده، نه اینکه اهل بیت با هم هیچ تفاوتی نداره. یه کسی میگفت که اینا همشون مثل همه. یه کسی میگفت این علی اصغر یه سبیلایی داشت خیلی کلوف. گفت بابا جان علی اصغر 6 ماهش بیشتر نبود. گفت بی معرفت، اینا کوچیک و بزرگ ندارن که. اینا با هم هیچ تفاوتی ندارن. 14 نورن در یک نورن در 14 کالبد. اولونا محمد، اللهم صل علی، آخرونا محمد، اللهم صل علی، اوسطونا محمد، کلونا محمد. این روایت خودشون برمی‌داره. بله بله. نه خیر، این برای همه است. منتها اون حادثه که اتفاق میفته اینه که همگان در حال سیرن، همه دارن سیر میکنن و این سیر تا وقتی هست که بساط دنیا برقراره. یه روزی خواهد رسید که بساط دنیا رو جمع میکنه، تمام سیرها متوقف میشه. اونو ازش به قیامت کبرا تعبیر کردن و الا خود مرگ قیامته. تو روایات داریم من مات قامت قیامتو، کسی که میبینه قیامتش برپا میشه. پس ما ببینید، چون سیر معرفتیه، سیر معرفتی برای بعضی این زمان حاصل میشه، برای بعضی در زمان دیگری حاصل میشه. برای یک کسی قبل از طی از مسافت عمر حاصل میشه، قبل از اینکه بمیره. برای یک کسی بعد از مرگ حاصل میشه. بعضی ها هستن که آنچنان در سیر قوی هستن که تمام این مراتبی که ما الان ازش نام بردیم اینا قبل از مرگ خودشون طی میکنن، یعنی در همین دنیا از برزخ عبور میکنن، در همین دنیا از اشراط الساعه عبور میکنن. اونا کسانی هستن که سریع و سیرن. یه دن اصلا امثال ما که آدم معمولی هستیم، ما زندگیمون سیرمون متوقفه بر همین مرگ و برزخ و قیامت و این هاست. ولی معنی نداره بگه من ما تقامت قیامت، و اگه یه قیامت داشته باشیم و اونم زمانی باشه چطور میگه من ما تقامت قیامت، و کسی که میگه قیامتش برپا میشه. چون مسئله سیره روشنه. ببینید شما خیلی سال پیش فهمیدین دوتا میشه چهارتا. فرزند شما یا فرزند بستگان شما بعدن میفهمه، ولی دوتا نه اون روزی که ما خوندیم چهارتا شد، نه اون روزی که اونا میخونن. دوتا چهارتا هست، بوده، خواهد بود. تو یه روزی ما فهمیدیم اینو، نه اینکه اون روزی که ما فهمیدیم موجود شد، ما فهمیدیم. ضرب قرآن یعنی چی؟ من نمیدونم روایت چیه. توی روایت ما داریم که میگه ینتق و بعضها به بعض. قرآن خودش رو تفسیر میکنه، اما اون که میگه ضرب، من نمیدونم روایتش چیه و مقصودش چیه. اونی که من میدونم اینه که تفسیر به رأی تقبیه شده. حالا ضرب قرآن و قرآن نمیدونم یعنی چی. اگه یه موقع مطلبی دیدین بفرمایید من مطالعه کنم. من نمیدونم که ضرب قرآن. اگه روایتش هم باشه من ببینم میپرسم. بله. نمیدونم. اگه اون عبارت رو ببینم شاید یه چیز بفهمم ازش. شاید نفهمم.
بله 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 ما باید زندگی کنیم. در پیچ و خم زندگی به ما میفهمانن که فقیری. زندگی بیداری میخواد. بعضی غافلن مثل من نمیفهمن، بعضی بیدارن حساب میکنن. این که به ما گفتن مراقبه محاسبه اینا چه دلیلی داره؟ این که به ما گفتن از ما نیست کسی که اعمالشو محاسبه نکنه این چه دلیلی داره؟ اینا محاسبه است. شما محاسبه میکنی؟ خب الان بنده میام مثلا در من الان از شما زندگی شما که خبر ندارم که، نمیدونم خدا با شما چگونه سخن میگه، اما دیدم با من چگونه سخن میگه. من الان شغلم اینه که یکی از کارهایی که من میکنم همین سخن گفتنه راجع به این مسائل دینی. برای من بارها بارها پیش اومده که حرف زدم در یک کسی اثر گذاشته در یکی دیگه اثر نذاشته. بارها بارها پیش اومده، بعضی وقتا خیلی هم خنده‌دار پیش اومده. یه بار یه جلسه داشتیم، بعدش ما یه جایی داشتیم میتونستیم بشینیم، یه خانومی تشریف آوردن یه 10 دقیقه تعریف کرد از این جلسه ما که چقدر این جلسه خوبه و مثلا اینکه رفتیم مثلا دکتر روانپزشک و حسابی ما کیف کردیم خلاصه که چقدر ما خوبیم. بعدش بلافاصله بعدشون یه خانم دیگه اومد 10 دقیقه بعد و بیرا گفت که آخه این چه حرفایی تو میزنی، حرفای مزخرف چیه، جای دیگه هم این حرفا رو میزنن، وقت مردم خودت رو تلف کردی. دیگه هم نیومدم. خب یه حرف دو تا برداشته. اگه من اثرگذار هستم باید در هر دوتاشون اثر بذارم دیگه. حالا از این موارد خیلی زیاده خداوند در پیچ و خم زندگی با ما حرف میزنه. با یکی تو رزق و روزی، این رزق و روزی خیلی مهمه، این رزق و روزی، چون ما بیشتر گرفتار رزق و روزیم، اینجا با ما خیلی حرف میزنه. با یکی تو رزق و روزی حرف میزنه. از رزق و روزی خیلی سخت‌تر و پیچیده‌تر فرزنده، تربیت بچه است. اونایی که ندارن نمیفهمن، اونایی که دارن میفهمن من چی میگم، مخصوصا در روزگار فعلی ما. در تربیت بچه خدا به انسان نشون میده که شما عاجزی، هیچ کاری. به یک کسی تو شغل نشون میده، به یک کسی تو مسائل اجتماعی نشون میده، به یک کسی تو مسائل سیاسی نشون میده. منتها خب غالب آدما چون خوابن، مثل خود بنده، ما در خواب خرگوشی هستیم، ما نمیشنویم که یکی داره با ما حرف میزنه. موسی نیست که آوای اناالحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. اگه شما چشم باز کنیم، من که باز نکردم، اونایی که باز کردن میگن، چشم باز کنیم همه عالم داره میگه اناالحق. و الا درخت با موسی صحبت کرد، موسی صدا رو از درخت شنید، پس باید ببینیم درخت برام آتیش بزنن. اونم همینو گفت، اون حرفی نزد، گفت اناالحق منظورش نبود که من حقم، که اون داره در پس آینه توتی صفتم داشتن، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. گفت اناالحق، رفتن آتیشش زدن، دارش زدن. امام میگه گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. آقا اصلا قرآن که میگه اناالحق، قرآن میگه اناالحق، اناالحق آیه قرآنه، اناالحق. انی اناالله لا اله الا انا، لا اله الا انا، لا اله الا انا یعنی چی؟ لای نفی جنس در قرآن یعنی چی؟ الف لام سر خبر در این همه صفاتی که در قرآن اومده یعنی چی؟ اینا همش حصره، یعنی جز خدا همگان هیچ کارن و خدا همه کار است. این قانونه، این قرآن کریم در دو جمله. شما سوال میکنید از کجا بفهمید زندگی کنید. در پیچ و خم زندگی خدا به انسان میفهمونه هیچ کار است. حالا یه چیزی بگم، بهتر آدم از اولش بفهمه هیچ کار است. بله من الان نمیدونم که
مقصود شما چیه از این مسئله. ولی یه چیزی حالا من میگم، اگه جواب از این بیرون نیامد با سوال بفرمایید. این مطلب خیلی مهمه. ببینید ما الان ما دو تا مرکز درک داریم، یکی عقل، یکی قلبه. قلب کدومه؟ قلب اونه که شما با یه آدمی روبرو میشی، اون آدم به دلتون نمیشینه، نه قبلا دیدینش، نه اسمشو شنیدید، نه در برخورد اول به دلتون نمیشینه. یادتونه مدرسه میرفتیم معلمامون اول سال میمدن منتظر بودیم در کلاس باز کنه بیاد تو. اگه میمد به دلمون نمینشست، وای ویلا، یه سال باید تعامل میکردیم. اگه به دلمون میشست، خب ما یه دانش آموز بودیم، هیچی هم بلد نبودیم، نه روانشناسی خونده بودیم، نه عارف بودیم، یه دانش آموز معمولی. الان معمولی تر از اون موقعی. اون موقع ما میفهمیدیم این حکم قلبه. بعد دو سه روز شروع میکرد درس دادن، میدیدیم عجب، اونی که قلبمون گفته درست، نه از درس دادنش خوشمون میومد، نه از مثلا رفتارش، برعکسش هم بود. بهترین احکام احکامی است که قلب و عقل هر دو با هم تاییدش کنن. این بهترین احکامه. ولی نمیشود احکام قلبو از نظر دور کرد. فلل قلب احکامون، منتها چون قلب تحت تأثیر قرار میگیره نمیشن بشه اعتماد مطلق کرد، باید با حکم عقل میزانش کرد. این دوتا اگه با هم میزان شد، احکام اینا معمولا چون دوتا قاضیه دیگه، یه قاضی دیگه که هم امضا کرده، آدم خیالش راحت. قرآن هم میگه دوتا شاهد عادل لازم داری وقتی میخواین احکامو بگیرین، دوتا شاهد عادل میخواین. این دو شاهد عادل مایی که عقل ماست، یکی قلب ماست. اون چیزی که بنده میدونم اینه. پس ما یک نقطه ادراکی به نام قلب داریم. از طرف دیگه ما یک کمک و یار بسیار محکم و قوی داریم و اون شریعت. شریعت کار عقل و قلب ما رو ساده کرد. واقعا قلب انسانی بهش اجازه نمیده مال یتیم بخوره، عقلم اجازه نمیده. نه عقل اجازه میده آدم مال یتیم بخوره، نه قلب و احساس و روح انسان اجازه بهش میده مال یتیم بخوره. این حکم شریعت هم امضا میکنه. تازه شریعت چیزی هم میگه که نه عقل میفهمه نه قلب. میگه مال یتیم بخوری آتیش خوردی، اینو دیگه نه عقل میفهمه نه قلب. اینا فقط میفهمن این کار بده. اون میاد به همین خاطر گفتن که گفتن از شرعیات التافون فل عقلیات، این لطف خدا بوده به عقل که شریعت رو نازل کرده. خدا به عقل لطف کرده، ولی عقل تحت، خود عقل هم تحت تأثیر قرار میگیره. عقل تحت تأثیر هوا قرار میگیره، تحت تأثیر شهوت قرار میگیره، تحت تأثیر غضب قرار میگیره. انبیا اومدن پای عقل رو باز کنن. به همین خاطر این دوتا مال خودمونه، عقل و قلب. این از این برم شریعت، شریعت یار ماست، ابزار کار ماست. اینا به ما نشون میدن که چه باید بکنیم. اگه بخوایم این ستا رو خلاصه کنیم در یک کلمه، میشه انجام وظیفه. ما مأمور نیستیم جز به انجام وظیفه. بله. بله همینطوره، بسیار حسش لطیفتر از حس این بله. ما یک بهشت و جهنم منقول داریم که خارج از وجود ماست، یک بهشت و جهنمی داریم که در درون جان ماست. لذا قرآن میگه و جی ایوم ازن به جهنم، جهنم می آورند، اون جهنم خارجیه. یک بهشت و جهنم جسمانی داریم، همونایی که قرآن ازشون تعبیر میکنه، از میوه ها، از نهرهای عسل. یک بهشت و جهنم روحانی داریم. جهنم روحانی اون جهنمیه که میگه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. این را جهنم روحانی حرف میزنه. جهنم روحانی اونیه که میگه اتقوا نارا وقودها الناس. اگه آتش هیزم نداشته باشه آتشی هست؟ میگه جهنمی که هیزومش مردم هست، پس اگه این مردم نباشن جهنمی در کار نیست. این جهنم روحانی. این اجمالش تفصیلش نه در توان بنده است نه در وقت میگنجه. تفصیلی داره این سوال و این جواب، تفصیلش خیلی سخته. یکم این مباحث مشکله که انسان بخواد درک کنه که حقیقت مسئله چیه. ببین حالا بعد دیگه اشاره میکنم، این اشاره هم از علامه طباطبایی کمک میگیرم. علامه میفرماید که حقیقت جهنم دوری از خداست. این جسمه، مکانه، فضاست، آتش جسمانیه، دوری از خدا. حقیقت بهشتشون میگه نزدیکی به حق، قرب حق تعالی است. دو تا کلمه است، قرب و بعد. این حقیقت بهشت و جهنم. حقیقت جهنم اون حالی است که انسان دارایی مطلق رو بهش نشون میده، میگن تو اینو نداری، بعد بهش میگن تو فقیر مطلقی، باید تا ابد زندگی کنی. ببین چه به انسان میذاره، اصلا قابل وصف نیست، قابل توصیف نیست. مک یعنی چاره، هیله. مک چاره است و مکر او و مکر الله. الله دیگه این طراحی عالمه. خدا که این طراحی نکرده که اینو بنزه تو جهنم که. انا هدیناه السبیل، میگه ما راه نشون دادیم. اما شاکرن و اما کفور. قد انار لکم الطریق و اوضح لکم السبل و دللتم بالذات. امیرالمومنین میگه زاد تو شهر بهتون گفتن، راه نشونتون دادن، طریق رو روشن کردن. چیزی پنهان نیست، خداوند به آشکارا صدا زده، فریاد زده که خب یکی کسی نمیخواد بره. زور که نیست که، خدا که مثل ما نیست که بچه هامون رو زور میکنیم که تربیت بشن، که ما به زور میخواییم بچه هامون رو تربیت کنیم. خدا که به زور تربیت نمیکنه، خدا آزاد گذاشته، اختیار داده. شما بس جبری شدین دیگه. نه این جبر اینه که دست و پای انسانو ببندن، اما خداوند از همه طرق میخواد اینو هدایت کنه. یعنی هرچی کج بره پس گردنی بهش میزنه، انقدر پس گردنی میزنه تا آخر سر این بر نگرده. ما اجازه نداریم پس گردنی بزنیم. اللهم صل علی محمد. اینم آخر کار افتاد دیگه. از سلامت باشید.